دنبال بفرمایید و تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها با تنظیم وقت بتونید برنامه های ما رو دنبال بفرمایید. برنامه روزنه برنامه ایست که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون خواهد شد.
روزنه
برنامه ای از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان همیشگی رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم با برنامه روزانه امروز که به تهیه کنندگی سرکار خانم ساناز باقری تقدیم شما میشه. صدا بردار مهدی عرب و نویسنده خانم چوپانی هستن. با ما همراه باشید. خیلی خیلی خوش اومدید به روزانه. مثل همیشه ما بخش های مختلفی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. روزنه برنامه است علمی با حضور کارشناسان و متخصصان مختلف که در برنامه امروز قسمت های گوناگونی رو خواهیم داشت. یه مقدار برنامه امروز هم جنبه پزشکی داره، عناوینش رو برای شما خواهم گفت. از تولید کیت‌های دامپزشکی تشخیصی برای نشخوار کنندگان خواهیم گفت که گویا به نظر میرسه که شیوع سل در این حیوانات زیاده. شعار کمپین 3 ساله دیابت از سال 2021 تا 2023 به این موضوع میپردازه. با آموزش دیابت از آینده خود محافظت کنیم. ما هم به این موضوع میپردازیم. آنفولانزا موضوع روز این روز هاست که گاهی اوقات ما رو به سمت و سوی میبره که خودمون به خود درمانی بپردازیم. عدم استفاده از آنتیبیوتیک ها در شروع آنفولانزا هم موضوع دیگه ایه که فکر میکنم جذاب باشه. در هفته حمایت از بیماران کلیوی راجع به این موضوع صحبت میکنیم که اگر خدایی نکرده دچار این موضوع هستیم چه کنیم که دردش به حداقل برسه و اگرم نه راه های پیشگیری چه خواهد بود. و مثل همیشه همراه هستیم با شما شنوندگان عزیز که بگید نقطه نظری داشتید در رابطه با برنامه، چه موضوعاتی مد نظرتونه، کدوم موضوع علمی رو میخواید ما با کارشناسان و متخصصان و مسئولان در میون بگذاریم. راه های ارتباطی ما با شما بسیار 30000 1035 سامانه پیامکی ماست و وبسایت و پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir و برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شماست. خب بریم کم کم بحثا رو آغاز بکنیم. همونطور که خدمت شما عرض کردم موضوعات مختلف پزشکی امروز در برنامه مطرح خواهد شد. یکی از این موضوعات برمیگرده به شعار کمپین 3 ساله دیابت که عرض کردم از سال 2001 آغاز شده و تا سال 2023 هم ادامه داره، 2021 تا 2023، و شعار هم اینه: با آموزش دیابت از آینده خود محافظت کنیم. اینکه چه مواردی باید رعایت بکنیم الان میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر مجید رمضانی، فوق تخصص قدرت و متابولیسم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، امیدوارم که صبح خوب و پرنشادی رو داشته باشید.
متشکرم. آقای دکتر، به هر حال آموزش و فرهنگ سازی و اطلاع رسانی همیشه حرف اولو میزنه، گویا به نظر میرسه که حالا بحث دیابت هم داره از همین قاعده استفاده میکنه. چه چیزهایی رو باید آموزش ببینیم؟ فکر کنم نکاتش خیلی زیاد باشه.
بله، نکات زیاده و در این فرصت شاید نگنجه، ولی من به اهمش اشاره میکنم.
محبت میکنم.
ببینید، دیابت یه بیماری هست که در تمام طول عمر فرد با فرد خواهد بود. و اون فرد دیابتی نباید این انتظار رو داشته باشه که همه چیز رو از پزشکای طرف معال گفتگوش دریافت بکنه. این چیزی هست که باید در خیلی از مسائل زندگی خودش دیگه بتونه این مسائل رو رعایت بکنه. شاید مهمترین بحثی که برای بیماران دیابتی و مخصوصا دیابتی هایی که مقدار پا به سن میگذارن و به مرور زمان باهاش مواجه هستن، بحث آموزش و مراقبت از خودشون در مقابله با اتفاقاتی که میفته و یا حتی نه در زندگی روزمره. ببینین، یه دیابتی نیاز این رو داره که در خصوص تغذیه خودش آموزش های کافی رو ببینه و با اون نگرش خودش و با اون چیزی که در فرهنگ خودش وجود داره بتونه در زمینه خورد و خوراک اون مدیریت لازم رو انجام بده. بحث بعدی مراقبت های بهداشتی هست که فرد باید داشته باشه در زمینه دیابت. یه نکته مهم که میتونم اشاره بکنم، بحث مراقبت از پا تو بیماران دیابتیه. بیماران دیابتی به دلیل اون اختلال حسی که در اندامهاشون دارن و گاهی وقتها قادر نیستن مثل افراد عادی احساسی رو در پا داشته باشن، اهم از حس درد یا حس سوزش و اینها، نیاز به مراقبت دارن، خصوصا در فصول سرد. بسیاری از این بیماران به دلیل سرمای پایی که احساس میکنن پاشون رو به وسایل گرم کننده میچسبونن، متوجه نمیشن. بله، و این منجر به سوختگی عمیق میشه. یا فرض بفرمایید
آقای دکتر، ببخشید من یه سوال میپرسم، چطور سرما رو میفهمه ولی گرما رو متوجه نمیشه؟ این حس،
خب این حس در این افراد
به این شکل، یعنی به خاطر نوع بیماری
شده. بله بله.
پس خیلی احتیاط
لازمه. دلیل اختلال خونرسانی که وجود داره و عروق تنگ میشن و عروق دچار گرفتگی میشن، اینها بیشتر احساس سرما دارن تا گرم.
درسته.
نکته بعدی استفاده از کفش هست که توی این بیماران خیلی مهمه. افراد کفش های مناسب بپوشن، هنگام بعد از ظهر در خرید کفش اقدام بکنن، چون پای مقدار متورم میشه، اگر صبح اقدام بکنن ممکنه اون کفش خیلی قابل استفاده نباشه. از کفش هایی که یه مقدار پنجه آزادتری دارن، چرم نرمتری داره، استفاده بکنن. هر روز پاهاشون رو وارسی بکنن، چون گاهی وقتا زخم ایجاد میشه، چون حس درد رو ندارن متوجه نمیشن و این زخم منجر به گسترش عفونت میشه. هر روز سعی کنن پاهاشون رو چرب بکنن، ناخونهای پا رو خیلی عمقی نگیرن. در حقیقت مطالعات پزشکی نشون داده یه فرد دیابتی با همین کارهای ساده تا 50% میتونه خطر عفونت در پا و بعد از اون خدای نکرده قطع عضو رو پیشگیری بکنه.
عجب، خیلی اتفاق مهمه.
خیلی مهمه.
بله. پس همین نکات ریز. بفرمایید دکتر. بله. بله، گوش میدیم.
داشتم خدمتتون عرض می‌کردم بالاخره بحث دیابت راجع به تغذیه خیلی نکات مهمی وجود داره. از جمله اینکه نوشیدنی هایی که حتی طبیعی قند رو سریعا بالا میبرن حتی امکان استفاده نکنه. از کربوهیدرات های پیچیده معمولا بیمار استفاده کنه. منظور کربوهیدرات هایی هستن که فیبر در کنارشون هست، مثل اون چیزی که توی لوبیا، نخود، عدسی و این چیزاست، و این فیبر باعث میشه جلوی جذب قند غذا گرفته بشه. اگر فرد آموزش کافی رو دیده باشه در سبد غذاییش میتونه این رو کاملا مراعات بکنه. بحث دیگه بحثی هست که بیمار در مواجهه با بیماری ها اتفاق میفته. خب یه فرد دیابتی مثل هر فرد دیگه ممکنه تو این فصول دچار سرماخوردگی، خدمت شما عرض بکنم، اسهال، استفراغ و مسائل این چینی بشه. با آموزش صحیح میتونه مدیریت بکنه که این دوران رو خیلی راحت سپری بکنه. چطور میزان داروش رو تنظیم بکنه که دچار افزایش یا کاهش قند خون نشه، تو این دوران رژیم غذاییش رو به چه شکل تغییر بده، چون مصرف غذا در کنار داروها و انسولینی که استفاده میکنه ضروری هست. بعضی از بیماران فکر میکنن وقتی دچار آنفولانزا سرماخوردگی میشن و اشتها ندارن باید داروهاشون رو قطع بکنن، انسولینشون رو قطع بکنن، از اون طرف مسائل و مشکلات بیشتر میشه. حالا من از این فرصت استفاده میکنم انشالله. کسانی که مسئولیتی دارن و دستی بر آتش دارن، بالاخره شرایط رو برای آموزش های عمومی بیماران، نه آموزش های خیلی تخصصی، به نوعی فراهم بکنن که فرد دیابتی در حقیقت ماهی سالیانه فقط همون دو سه بار مراجعه به پزشکش رو برای تنظیم داروش داشته باشه و در بقیه اوقات سال بتونه با اون آموزشی که خودش دیده بتونه مدیریت انجام بده، در خصوص تغذیه، بیماری ها، بهداشت، واکسیناسیون، مراقبت چشم، مراقبت از دستگاه گوارش و این چنین مسائل.
آقای دکتر، خیلی کوتاه، ورزش رو چگونه به این افراد پیشنهاد میدید؟
ورزش برای بیمار دیابتی خیلی مهمه. منتها یه سری نکاتی رو باید قبل و بعد ورزش رعایت بکنه. اولا بیماری که قندش کنترل نشده است، یعنی قندهای بالای 250 تا 300 داره، ما برای این فرد ورزش رو توصیه نمی کنیم. ما میگیم که این فرد ابتدا تلاش بکنه قندش رو با مشاوره پزشکش پایین بیاره، چون زمانی که قند 300ه به دلیل اون فعل و انفعالاتی که در خود بدن اتفاق میفته، ورزش کردن منجر به افزایش قند خون میشه، برخلاف اون نگرشی که ما داریم. از طرفی اگر قند خون بیمار پایین باشه، که این معمولا تو قندهای کمتر از 90 اتفاق میفته، انجام ورزش از اون طرف ممکنه منجر به افت قند بشه. بنابراین یه محدوده بین 100 تا 200 ورزش مناسبه. بهترین ورزش پیاده روی در یک سطح صاف، بدون به اصطلاح اینکه فشاری روی پاها بیاد یا روی قلب و عروق فشار وارد بشه. مدتش 150 دقیقه در هفته است. این رو میتونن در 5 روز 30 دقیقه تقسیم بکنن، یا حداقلش 3 روز در هفته و 3 تا 50 دقیقه. ولی اینکه یک روز بخوان ورزش بکنن و احساس کنن این کافی هست، نه خیلی درست نیست.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون.
خواهش میکنم، امیدوارم مفید واقع شده باشه.
قطعاً همینطور خواهد بود. بله. امیدوارم باز همتون در خدمت شما باشیم.
متشکرم.
دیگر از زبان شما بشنم آقای دکتر رمضانی.
شما رو به خدا میسپارم.
بزرگوارید، سلامت باشید ان شاء الله. آقای دکتر مجید رمضانی، فوق تخصص قدرت و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، که راهکارهایی رو برای بیماران دیابتی ذکر کردند. We'll be right back. خب بریم سراغ اخبار بسیار جذابی که از به حال شبکه‌های اجتماعی برای شما انتخاب کردیم. البته همه موثق هست. دو تا خبر خوراکی داریم جالبه. یکی این که وقتی خب ما میریم خرید میکنیم و کیسه و بسته‌بندی میشه و به ما میدن خلاصه این پلاستیک ها رو که ما مواد رو توش میذاریم، خب اینا بعدن باید برمیگرده در قالب زباله به خود طبیعت و عمدتاً هم خیلی دیر بازگشت داره به طبیعت. اما به نظر میرسه یک گروه از دانشمندان تلاش کردن یک پوسته مواد غذایی رو طوری درست بکنن که ما بتونیم هم ازش به عنوان یک حمل کننده مثل همین به هر حال کیسه ها و اینها استفاده بکنیم، هم بعد از اینکه به هر حال مواد رو از توش خارج کردیم بتونیم اونها رو میل کنیم و قابل خوردن باشه. به نظر میرسه که اتفاق بسیار خوبیه. خیلی جالب بود، اینم یه خبر خوب برای شما. اما یک خبر دیگه که میخوایم راجبش با یک مهمان صحبت بکنیم، بحث تولید کیت دامپزشکی تشخیص بیماری شبه سل در نشخوار کنندگانه. بذار این موضوع رو دقیق تر که چه هست این کیت، اصلا این بیماری شبه سل چه هست و نشخوار کنندگان کدوم دست از این جانوران شامل میشن رو گفتگو کنیم با آقای دکتر جواد محمدی، رئیس محترم پژوهشکده ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری هستیم. و همونجور که فرمودید پژوهشگاه در واقع اعلام کرد که ما به این تکنولوژی دست یافتیم. ما
تبریک میگیم اول به شما دکتر.
خیلی متشکرم. انشالله خبرهای خوب دیگه رو هم تا 22 بهمن انشالله ما در ایفر انشالله خدمت اعلام خواهیم کرد.
خیلی عالی، حالا همین رو بریم.
بله بزرگوار. امنیت غذایی یکی از اولویت های ماست که ما بتونیم نقش ایفا بکنیم در این مسیر، که در واقع تولید این کیت هم میشه نوعی علم نافع و کمک به اقتصاد دانش بنیان هست، کمک به ارتباط دانشگاه و صنعت هست و کمک به سفره مردم و اقتصاد دامپروران هست و تولید کنندگان. نکته ای که وجود داره، این کیت در واقع کیتیست که در اون تولید در واقع تولید کیتی هست که برای اولین بار در کشور برای نشخوار کنندگان یعنی مثل گاو و گوسفند و شتر به کار میره و این بیماری هم بیماری شبه سل بیماری است که میتونه یک جمع بزرگی از دام رو آسیب بزنه. همین الان یه چیزی حدود 25 تا 30 درصد از دامداری ها مبتلا هستن به شبه سل و این در صورت عدم تشخیص میتونه در واقع دامداران رو به ورشکستگی بکشونه و ما مجبور هستیم این کیت ها رو وارد بکنیم و سه کشور، کشور امریکا، سوئیس و فرانسه این تکنولوژی رو دارن و با توجه به شرایط تحریمی همون جوری که عزیزان شنونده مستحضر هستن، خب واردات این کیت ها به سختی صورت میگیره و الحمدلله ما با یک هسته فناور 3 نفره از دانشمندان برجسته کشور تونستیم با تمام در واقع اولا این تکنولوژی رو کاملا بومی بکنیم، تمام در واقع مواد مورد نیاز برای و در واقع امکانات مورد نیاز برای تولید این کیت ها داخلی است. آنتیژن مهمترین بخش اون هستش که ما عزیزان ما در پژوهشگاه تولید کردن و حتی به کشورهای دیگه هم ما میتونیم اون رو صادر بکنیم، نه فقط کشور خودمون. اینو انشالله تا سال آینده ما به تولید انبوه هم خواهیم رسوند، البته تا تقریبا آخر آذر ما به تولید نیمه صنعتی میرسونیم و در همین پژوهشگاه هم جایی رو ما برای در واقع این عزیزان در نظر گرفتیم که تا خرداد ماه راه اندازی میشه، تولید انبوه رو ما در خرداد ماه امسال خواهیم داشت و انشالله کشور رو میتونیم بی نیاز بکنیم. حدود 10 میلیون دلار در واقع صرف جویی ارزی داره و این در واقع یکی از کیت هایی است که ما در پژوهشگاه تا آخر آذر ماه انشالله رونمایی خواهیم کرد. الان فرایند تولیدش طی شده. ما کیت یون هست که اشاره کردم، کیت تب مالت هست، بروسلوز و کیت لوکوز رو هم در واقع داریم تولید میکنیم که این تکنولوژی یکی از پیچیده ترین تکنولوژی های در واقع کیت سازی و به حمدالله میتونه کمک بکنه و این 25 تا 30% ابتلاع دامی رو فقط توی همین یون میتونه کم کنه. ببینید حالا علاوه بر اینکه خود دام آسیب میبینه و دامدار ورشکست میشه، این بیماری یون میتونه به انسان هم سرایت کنه، حتی با پاستوریزه، در واقع با پاستوریزه کردن محصولات لبنی هم از بین نمیره. یعنی خاصیت این آنتیژن چیزی، خاصیت این در واقع بیماری چیزیه که حتی با پاستوریزه شدن هم از بین نمیره، که انشالله با تشخیص به موقع بیماری و خروج دام های مبتلا از در واقع دامداری ها میتونه کمک بکنه به اقتصاد در واقع دامداری، به سلامت بقیه دام ها و سلامت مردم. در هر صورت این کیتی هم که ما تولید میکنیم یک چهارم قیمت بازار خارجیه و همونجور که عرض کردم هیچ محدودیتی رو ما برای این محصول نداریم.
خیلی عالی های دکتر. اولا که من مجدد باز به شما تبریک میگم، برحال اتفاق خیلی خوبیه. اشاره کردید به چند تا کشور محدود هم در دنیا دارن این کار میکنن. یه چند تا سوال بپرسم خیلی سریع. اولا این کیتا مصرفیه، یعنی یک بار که استفاده میشه برای اون حیوان و اون جانور دیگه کیت بعدی؟
بله بله، اینها در واقع یک پلیت های 96 خانه ایه که برای 96 رفت گاو یا گوسفند و یا در واقع شتر مصرف میشه و وقتی مصرف شد دور انداخته میشه.
از جانور چیزی میگیرن روی این؟ یعنی خون مثلا گرفته میشه؟ بله، بله، یا نمونه بله، گرفته
بله،
میشه؟
بله نمونه خون گرفته میشه.
بعد آی دکتر، این آیا ممکن هست ما به سمتی بریم که برای انسان هم استفاده بشه یا داریم اصلا؟
ما حالا خبر
دنیا
اون رو هم بله
زودتر رفتم
پدرش کننده. بله ما وارد کننده کیت های تشخیص سل هستیم در کشور ایران، وارد داره میکنه. من حالا الان چون سوال کردی
میخوایم بزنیم برای همون دهه پشت.
خب من خوشش عرض بدم که انشالله پژوهشگاه کیت در واقع پی پی دی که تشخیص سل در انسان هست رو هم انشالله به زودی رونمایی خواهد.
به به، بسیار عالی، چقدر خبرهای خوشحال کننده از
ما. سعی کردیم نخبگانی که توانمند هستند رو دور هم جمعشون بکنیم، یک کار گروهی شکل بدیم، حمایت بکنیم، موانع در واقع کار علمیشون رو برطرف بکنیم و پشتیبانی بکنیم و بخش خصوصی رو هم بیاریم کنارشون.
حالا همین
ها بتونن در واقع کارشون پایدار بشه.
اتفاقا سوال همینجاست آقای دکتر، از لحاظ علمی شما حمایت ها رو انجام میدید، نخبگان رو جمع میکنید، فضا رو براشون مهیا میکنید، اما این بحثی که خب الان این کیت تولید شد، به هر حال این بچه ها شاید جوون باشن، خیلی با بازار آشنا نباشن، اون رو چه میکنیم؟ یعنی همین بخش خصوصی میاد کمکشون میکنه؟
البته این سه نفر در نخبگان در واقع کارآزموده هستن و ما گفتیم 15 نفر از المپیادهای طلای جهانی و کشوری رو هم در اختیارشون قرار بدیم که این جوانها رو این افراد در واقع نخبه تربیت بکنن و در واقع ما در کنار اینها هم اشتغال برای این بچه های المپیادی تأمین بکنیم و هم در واقع بتونیم اینها، این افراد رو تکثیر بکنیم.
دقیقاً.
بله هم... و اینها رو بله بتونیم آره. حفظشون بکنیم.
یعنی میگم همون بحث اقتصادی شدن این ماجرا که به هر حال به این بچه‌ها کمک بکنم مد نظر هست دیگه.
بله اینا، این دوستان از همون ابتدای کار شروع کردن به مذاکره با در واقع مصرف کننده ها که دامداران هستن و شبکه توزیع که پخش کننده ها هستن که یک تفاهم نامه و در واقع قراردادی رو هم با هر دو دارم که اینها از قبل در واقع وقتی که محصول رو به مرحله تولید انبوه رسوندن از قبل هم توزیع کنندش مشارکت داره، نه فقط در واقع توزیع میکنه، خودش مشارکت میکنه تو محصول، یعنی میاد سرمایه گذاری میکنه تو محصول و اون خریدار هم از قبل پیش خرید میکنه. ما امیدواریم مدل کار دانش بنیان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ما این مدلی باشه که از همون ابتدا زنجیره تولید تا فروش رو ببینن و حتی پیش خرید بشه، که ما الان داریم پیش خرید، در واقع این محصول داره پیش خرید میشه در دامدارا.
این خوبه، یعنی یه گروه نخبه علمی در کنار یه گروه نخبه اقتصادی رو آقای دکتر محمدی کنار هم جمع بردید و یک اتفاق خوب رو دارید رقم میزنید. واقعا جای تقدیر داره. انشالله که موفق باشید. انشالله باز هم بتونیم روزهای آتی در خدمت شما باشیم و از این دستاوردها بشنویم.
محبت کردید.
قربان شما.
خدا نگهدار
شما. خدا حافظ. خدا حافظ. متشکرم که همچنان با ما هستید. انشالله که مثل من از این موسیقی زیبا هم لذت برده باشید و موسیقی صبحگاهی که میتونه که انرژی هم به ما بده که تا انشالله تا پایان روز یک روز پر از خوبی رو داشته باشیم. اما بریم سراغ بحث بعدیمون، هفته حمایت از بیماران کلیوی، که میخواییم صحبت بکنیم با دکتر محسن نفر، فوق تخصص بیماری های کلیه هستن. ایشون های دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
همچنین سلام به تمامی شنوندگان عزیز. متشکرم آقای دکتر. فکر کنم یه مقدار یا گوشی دور از به هر حال دهان شما یا صدا کمه، محبت بفرمایید بلندتر، دوستان ما هم صدا رو بلندتر میکنه. آقای دکتر، هفته حمایت از بیماران کلیوی چه برنامه‌ای خاصی که حالا ممکنه دولت داشته باشه یه بحثه، اما چه بکنیم، چه پیشنهاداتی دارید به بیمارانی که به هر حال دچار عارضه‌های کلیوی هستن، چه کنن، چه رعایت هایی رو باید انجام بدن؟
حالا در رابطه با بحث بیماری های کلیه، شاید مهمترین و بیماری های مزمن کلیه و بیماری هایی که باعث بیماری کلیه عضویه که تحملش نسبت به خیلی از تغییرات زیاده و اساسا متعادل کننده تغییرات بدن هست.
بله.
و وقتی که بیماری های به خیلی شدید باشن و مشکلات باشن روی کلیه اثر که یکی از اون مطالب بحث فشار خون هست. بحث فشار خون بیماری مزمنی که تو از دراز مدت افراد رو درگیر میکنه و وقتی که خوب به زندگی نشه نهایتا کلیه ها رو درگیر میکنه. پس خیلی مهمه که کنترل فشار خون مناسب انجام بشه. چون فشار خون خودش هیچ علامتی نداره و این که حالا فشاری کسی هم 14 باشه 15 باشه 16 باشه ممکنه هیچ علائم و نشانه هایی رو نداشته باشه که به خاطر اون علائم و نشانه ها فرض بره درمان، بلکه خود فشار خون رو اگر دوستان بدونن که باید کنترل بکنن و فشار نرمال 12 حسب های فشار نرمال رو نگه دارن و شاید مهمترین عامل برای کنترل فشار خون مصرف نمک باشه، اهمیت زیاد داره که میزان و رژیم غذایی خودشون جوری تنظیم بکنن که میزان مصرف نمکشون بسیار پایین باشه که بتونه پیشگیری کنه از فشار خون و کنترل فشار خون. دومین مطلب در مورد فشار خون در حقیقت مصرف کردن مناسب داروهاست. دارو فشار خون مثل سرماخوردگی نیست که یه روز قرص بخوریم حالمون خوب شد دیگه قطع بکنیم، بعد دوباره حالمون بد شد دوباره بخوریم. یعنی فشار خون کنترلش با مصرف مداوم داروست.